بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. شب جمعه هست، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت سید الشهدا، عزیز زهرا، در ایام دهه محرم، ایام حزن و اندوه و یادآوری مصیبت ها، فداکاری ها، ایثار ها، شهامت ها و شجاعت هایی که در کاروان سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در چنین روزها و شبهایی در تاریخ بشریت خودش رو نشون داد، برای حفظ اسلام، برای دفاع از دین و دینداری، برای دفاع از حق و حقوق غارت شده مردم، برای زنده کردن آزادگی و آزادی و برای مبارزه با ظلم و ستم و ستمگران، در چنین روزهای امام حسین علیه السلام وارد کربلای معلا شد. عرض ادب و سلام داریم به محضرت یا امام حسین، السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، صلاتن دائمتن باقیتن الى یوم القیامه، به عدد اوراق لشتار و قطرات الامطار و رمال البهار، لا تعد و لا تحصى. زبان قاصر هست از اینکه عظمت امام حسین را انسان بیان بکنه، واقعا زبان قاصر هست. نه تنها اونهایی که مسلمانند، حتی اونهایی که مسلمان نیستند در رابطه با عظمت امام حسین علیه السلام سر تعظیم فرود آوردند، نه یک نفر، نه دو نفر، بلکه تمام اونهایی که واقعاً ابا عبدالله الحسین رو، شرح حالش رو مطالعه کردند، حتی مسلمان هم نبودند اما در برابر عظمت امام حسین علیه السلام سر فرود آوردند. من دو سه جمله‌ای از دو سه نفر از شخصیت‌های بزرگ دنیا مثل فیلسوف انگلیسی، مورخ و فیلسوف انگلیسی کارلایل می‌فرماید ولو این که معلوم نیست این مسلمان باشه، گرچه به نظر حقیر اینها شناسنامتن مسلمان نیستن، اما به معنای واقعی اینها را باید نه تنها مسلمان بدانیم، بلکه با این اعتراف و اقرارها می شود به شیعه بودن اینها معتقد شد. حالا این یه بحث جدایی است، قاطی نشه. ایشون می فرماید بهترین درسی که از سرگذشت کربلا می گیریم این است که امام حسین و یارانش ایمانی استوار به خدا داشتند. آنها با اعمال خیش ثابت کردند که در مقام مبارزه حق و باطل تفوق عددی و کثرت عددی اهمیت ندارد و پیروزی حسین علیه السلام، البته ایشون علیه السلام ننوشته، من عرض می کنم، پیروزی حسین علیه السلام با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من هست. مسلماً چنین اعترافی از یک چنین شخصیتی برای آخرت او مفید فایده خواهد بود. جورج جرداق، دانشمند و فیلسوف مسیحی، میگه وقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی میکرد، آنها میگفتند چه مبلغ میدهی؟ چون برای اونها فقط دنیا و پول و سودجویی مطرح بود دیگه. اما یاران حسین به اون میگفتند ما با تو هستیم، اگر 70 بار کشته شویم باز میخواهیم در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم. اینم اعتراف یک مسیحی است. نویسنده معروف باز انگلیسی چارلز دیکنز میگه اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. خیلی حرف جالبی سوال میکنه. پس عقل چنین حکمی نماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خیش را انجام داد. این هم اعتراف این مرد بزرگ انگلیسی است. یک اعتراف باز زیبایی از جناب مهاتما گاندی، منجی هندوستان از استعمار انگلستان. جمله زیبایی داره درباره امام حسین علیه السلام. می فرماید من زندگی امام حسین علیه السلام را، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، باید از سرمشق امام حسین علیه السلام پیروی کند. و با همین روش بود که نجات داد هندوستان رو از چنگ استعمارگر پیر و مکار انگلستان. شب جمعه هست، من شدیداً گرفتار مرض هستم، نمیدانم کرونا هست یا نیست، شاید اگر کرونا باشه ممکنه آخرین جلسه ما باشه، ولی نخواستم با همه این بدندردی که دارم در این شب جمعه از محضر اخلاق قرآنی و آیات قرآنی و کلام الهی غیبت کنم. از خدا می خواهم به آبروی امام حسین علیه السلام ما را در دنیا و آخرت با قرآن مشهور بفرماید. عشق به قرآن، معرفت به معارف قرآنی و اخلاق قرآنی رو در دلهای ما شعله‌ور بکنه. همون چون شب جمعه هست، همین روزه من هم باشه، وقتی که خواستن در شب عاشورا یعنی روز تاسوعا حمله را شروع کنن، اومدن حلقه محاصره رو تنگ کردن. امام حسین علیه السلام به حضرت عباس فرمود برو ببینین ها چی میخواهند. حضرت با چند نفر رفتند، گفتم ما میخواهیم جنگ را شروع کنیم، همون شبانه، یا بیعت بکنید بپذیرید بریم محضر عبیدالله ابن زیاد، یا اینکه آماده جنگ باش. حضرت عباس اون برادر وفادار، برادر وفادار با لب تشنه وقتی وارد فرات شد دستشو پر کرد آب بخوره، فذکر عطش الحسین، عطش امام حسین یادش اومد، آب را ریخت. عباس تو آب میخوری؟ حسین تشنه است، فرزندان حسین تشنه است. کربلا درس وفاداری است، درس ایثار و از خود گذشتگی است. کاش ما در این دهه محرم بسنده نکنیم فقط به دوتا روز خوندن و گریه کردن و سینه زدن، این هدف نیست. هدف زنده شدن کرامت انسانی است، وفا، کرامت، بزرگی، بزرگواری، حریت، آزادگی. بالاخره حضرت عباس برگشت به امام عرض کرد اینا این سنین میگن. حضرت بهش فرمود نفسی لک الفدا، در بعضی از مقتل‌ها هست فرمود جانم فدای تو. یه امام معصوم میشناسه ابوالفضل کی؟ سر تا سر در وجود عباس بندگی بر خداست. گفت ببین میتونی از اینها این شب رو مهلت بگیری؟ برای چی؟ میخواد امام حسین مثلا یه شب هم عمرش زیاد بشه؟ نه، انه یعلم انی احب الصلاه و تلاوت کتابه و کثرت دعا و استغفار. یک شب رو مهلت بگیر، چون خدا خودش میدونه من به سه چهار چیز خیلی دلبستگی دارم. یکی نماز خوندن برای خدا، او بسلاح دوست دارم نماز رو، یعنی دوست دارم بندگی خدا رو.
تلاوت کتاب خواندن قرآن رو دوست دارم و کثرت دعا و استغفار، زیاد دعا کردن رو و استغفار کردن رو قربونت برم. شما از چی میخوای استغفار بکنی تا که معصومی؟ اینا همش درسه برای ما، درسه. ما اگر این 10-12 روز دهه محرم رو، اصلا کلن محرم و سفر رو جدی به این مکتب امام حسین، مرام امام حسین توجه بکنیم، هدف حضرت چی بود، حضرت چی میخواست، اون زمان چی میخواست، الان از ما چی میخواد. خیلی مسئله مهمی است. اگر کسی خوب حسین حسین بگه زنده میشه، آدم باشرفی میشه، آدم باوفایی میشه، گناه دیگه نمی کنه، آدم موذی و اذیت کننده به دیگران نمیشه. ولذا ما در این دهه باید درس ادب، اخلاق، از خود گذشتگی، خدمت به دیگران، دلسوزی، گذشت، کینه توزی نداشتن. حضرت قسم میخوره میفرماید والله، به خدا قسم، اگر کسی لو شتمنی رجلون علا اذنی الایمن، اگر کسی در کنار گوش سمت راست من به من فحش بده، شماتت بکنه، من رو جسارت بکنه، حتی کی بکنه، ثم مغتذر علا اذنی الایسر، بیاد در سمت چپ گوش من عذرخواهی بکنه، به خدا قسم من قبول میکنم، قبول میکنم، گذشت میکنم. واقعش این است که ما چه اندازه اصلا شیعه هستیم. گاهی کوچکترین گذشت نکردن خون به پا میکنه. سالیان سال برادر با برادر قهره، برادر با خواهر قهره، پدر با فرزند، فرزند با پدر، همسایه با همسایه. ما به چه وضعی گرفتار شدیم؟ گاهی خیلی از زندانهای ما پر به خاطر برخوردهای بیادبانه و دون شأن یک انسان، نه مسلمان، نه شیعه، انسان. ولذا هوشیار باشیم، بیدار باشیم. این جلسات باید برای ما رزالت زدائی بکنه. اگر این جلسات این چنین ساختاری داشته باشه که صفات یزیدیان، ابن زیاد، عمر سعد، شمر، سنان، این انسانهای بیدین و بیشرفی که برای رسیدن به پول دنیا اینقدر شرف خودشون رو زیر پا گذاشتن، میهمان خودشون رو، امام معصوم رو، با شناختن اینکه این فرزند پیغمبره، فرزند زهرای عطره، کشتن. ببینید محبت دنیا چی میکنه. باید در این جلسات محبت دنیا را ما بتونیم ریشه کن بکنیم، والا نمیاد، هم عزاداری میکنه، هم دزدی میکنه، هم عزاداری میکنه، هم فحاشی میکنه، هم عزاداری میکنه، هم چندین سال قهره با برادرش، با پدرش، با خواهرش، با همسایه‌اش، هم عزاداری میکنه، هم میبینه تو کوچه‌اش، تو همسایه‌اش شخص گرفتار انواع بدبختی، فقر و فلاکت و بیکاری است و میتونه به او کمک بکنه، میلیاردره، ولی نه، هیچ، خودنمایی میکنه. هر سال کربلا میره، هیمه و حج عمره میره، مکه میره فلان، اما میمیره کمک نمی کنه به فقیر و فقرا. چرا ما اینطوری شدیم؟ نمیشناسیم درست. ولذا امام حسین علیه السلام در مکه با ابن عباس داشتن طواف میکردن، ظاهرا اعتکاف هم کرده بودن. خب معلومه اعتکاف کسی بکنه حق نداره مسجد رو ترک بکنه. در وسط طواف یه بنده خدایی اشاره میکرد به امام حسین علیه السلام. ابن عباس گفت ایشون با شما کار داره. گفت آره الان برم ببینم. رفت و گفت ابن رسول الله من بدهکار شدم، منو دارن میراندازن زندان، کمکم کنید. حضرت اشاره کرد گفت به این بیت الهی من هیچی ندارم اینجا، اومدیم اینجا زیارت خانه خدا و اعتکاف، هیچی ندارم کمکت کنم. گفت ابن رسول الله من دارم میفتم زندان. خب پول نداری نمیتونی کمک کنی، آبرو که داری، شما اگر بیایی از اون آقا خواهش کنی من به زندان نمیفتم. گفت چشم، بله اینو من میام، بفرمایید. راه افتادم. گفت بیفت جلو ببینم کجاست. اتفاقا از بیت الهی خیلی دور بود منزل اون طلبکار. رفتند و رفتند و رفتند، بالاخره رسیدن. گفت آقا اینجا خانه ایشونه. گفت خب در بزن. گفت آقا اگر من اون ببینه شروع میکنه به بد و بیرا و عصبانی میشه، بهتر منو نبینه، شما در بزنید من اون دور وایستم. گفت عجب. حضرت رفت در زد، منتظر شد، صاحب خونه اومد تا امام حسین علیه السلام رو دید. گفت ابن رسول الله شما کجا، اینجا کجا، منزل ما کجا؟ گفت من اومدم از شما یه خواهش بکنم، من اومدم از شما یه التماس بکنم. گفت خاک بر سر من، شما از من بخوای خواهش کنی؟ گفت آره این برادر دینی ما به شما بدهکاره، وظیفهش بود که بدهیش وقتش رسیده به شما بپردازه، حالا دستش کوتاهه، دستش تنگه، نمیتونه، شما فرصت بده بهش، منم اگر در زمان باشه شاید بتونم منم کمکش کنم تا قرضش به شما ادا بشه. اومد جلو دید اون بدهکار رو. گفت چرا رفتی فرزند حضرت زهرا را به زحمت انداختی؟ گفت که من به احترام قدم مبارکت بخشیدم اون طلبم رو، نمیخوام، نمیخوام طلب رو. بعد ظاهرن رفت یک بسته پولی هم آورد، دوباره داد به طلبکار، گفت برو با اینم سرمایه بکن، بالاخره عاقل باش در زندگی، از کسی قرض گرفتی به موقع باید بپردازی. امام حسین علیه السلام گفت من یه دعایی میکنم، در حال اعتکاف هستم، باید برگردم. خواهش کرد ابن رسول الله بفرمایید خونه یه چایی یه پزایی. گفت نه من در حال اعتکافم، برای حل مشکل یک مؤمن مسلمان میشه از مسجد در حال اعتکاف انسان از مسجد رو ترک کنه بیاد بیرون. الان هم این مشکل حل شد، انشاءالله در فرصت بعدی ما خدمت شما میرسیم. این امام حسینه. حالا ما جامعه ما چقدر شکاف طبقاتی ایجاد شده، یکی 10 تا 20 تا 50 تا خونه داره، یکی در به در دنبال یک اتاق با 2 تا 3 تا بچه مستنظر باشه گیرش نمیاد. ما مسلمانی؟ ما شیعه هستیم یا دروغ میگیم؟ دروغ میگیم. شیعه امام حسین یک پارچه باید عاطفه باشه، خدمت بکنه به مسلمون ها، به فقیر فقرا. ولذا فرمود نیاز نیازمندان که وادارشون میکنه میان پیش شما دست دراز میکنن، دهن باز میکنن، از شما کمک میخوان. این یه نعمت بزرگ الهی است. از این خسته و افسرده نشید، کمک بکنید. بالاخره برگشت یا الله ابن عباس تو حضرت رو دید، عرض کرد که مگه شما در حال اعتکاف نبودید؟ توافتو رها کردی، نمیدونم از اعتکاف چطور خارج شدی از مسجد؟ حضرت فرمود زدم رسول خدا فرمود اگر کسی برای قضای حاجت یک مؤمنی، یک مسلمان و محتاجی حرکت بکنه، سعی و کوشش بکنه، خداوند به اندازه 9000 سال عبادت به او ثواب میده. عبادتی که حج باشه، نماز باشه، جهاد باشه، زکات باشه، خمس باشه، این چنینه. روایتش رو الان دیگه حفظ نیستم. من سعال قضاء حاجت اخیه المؤمن، کسی که تلاش و کوشش بکنه برای اینکه حاجت برادر دینی خودش رو برآورده بکنه، به اندازه 9000 سال یا 10000 سال عبادت خدا به او عنایت میکنه. حالا این کار را بتونه، این حاجت را برآورده بکنه یا نه، ممکنه من و شما کسی نیاز به کمک من و شما داره و ما هم تلاش بکنیم ولی نتونیم برآورده بکنیم، ولی اون ثوابمون رو خدا میده. در هر صورت شب جمعه هست و شب سوم ماه محرم هست اگر اشتباه نکنم، ایام عزای امام حسین هست. فقط خدا توفیق بده به ما بفهمیم از این نهضت امام حسین درس شرف، وفا، آزادی و آزادگی، دفاع از حق، مبارزه با ظلم و ظالم و ستمگر، بی اعتنائی به زخارف دنیا، این درسها را بگیریم انشاءالله در فرصت‌های بعدی. مطالبی رو به خاطر همین عرض می‌کنم. طول کشید. در محضر آیه شریفه سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عرض کردم که این آیات بار اخلاقی خیلی اساسی و ریشه‌ای داره بتونیم استفاده بکنیم. رسیدیم به این آیه مبارکه که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. می‌فرماید که هیچ مصیبتی در زمین و در زندگی شما واقع نمیشه مگر اینکه همه این مصیبت ها قبل از آنی که شما را و زمین رو خلق بکنیم در لوح محفوظ الهی ثبت شده. و البته این کار برای خداوند خیلی سهل و ساده است. چرا؟ چون خداوند قدرت بی نهایت و علم بی نهایت داره. در آیات قبلی توجه فرمودید که دستور مسابقه دادن برای انجام دادن وظایف انسانی رو، برای عبادات واجبات انجام دادن، محرمات را ترک کردن، خدمت به اسلام و مسلمین و مساکین و فقرا و اینها، فرمود بالاخره سرعت بکنید و سبقت بجویید از یکدیگر در کارهای خیر. یعنی به شدت این آیات قبلی تحریک میکنه ما را رقابت بکنیم. در چه رقابت بکنیم؟ در بندگی بر خدا کردن، هرچه بیشتر صداقت،
ایثار از خودگذشتگی، خدمت به دین خدا، شرکت در نماز جماعت، شرکت در کارهای خیر، در دستگیری از فقیر و فقرا، تمام کارهایی که هست، چه واجبات انجام دادنش، چه محرمات ترک کردنش، اینا بندگی خداست. می فرماید شما در این کارها از یکدیگر سبقت بجویید، رقابت بکنید، بشتابید. خب طبیعتاً این زمانی میشه که انسان دلبستگی به دنیا نداشته باشه. اگر انسان محبت به پول و مقام دنیا داشته باشه، مگه میتونه ایثار بکنه؟ مگه میتونه اون دلسوز جامعه باشه؟ مگه میتونه این دستگیر فقرا باشه؟ این است که این آیه مبارکه به قول علی علیه السلام دو جمله داره که درس زهد، میل و دلبستگی نداشتن به دنیا رو به ما یاد میده. میفرماید که هیچ مصیبتی در این زمین و در زندگی شما واقع نمیشه مگر اینکه قبل از آنی که زمین و شما را خداوند میفرماید ما خلق بکنیم، همه این مصیبت ها در پیشانی شما نوشته شده، یعنی در لوح محفوظ، در اون جایی که مقدرات الهی سرازیر میشه مشخص شده. پس بنابراین زلزله ها، طوفان ها، سیله ها، آتش سوزی ها، یا مصیبت هایی که مرض های مختلف و انواع حوادثی که جانگداز برای انسان، میبینی که بالاخره یک زلزله ای شد، خانه ای که به زحمت 20 سال زحمت کشیده بودی شد یک آوار و ویرانه، آیا بچه سالمی داشتی دفعه یک مرضی گرفتار شد و افتاد فلج شد، بالاخره مصائبی است که جانکاه و جانگداز دامنگیر انسان میشه. خب انسان اگر بفهمه که تمام این حوادث از طرف خداوندی که قدرت مطلق داره، علم بی نهایت داره و به ما از پدر و مادرمونم بیشتر مهر و محبت داره، همه این حوادث از سرچشمه حکمت و قدرت و رحمت او سرازیر شده. خب اگر انسان به این ایمان داشته باشه، دلبستگی پیدا نمی کنه به این دنیا. می فهمه اگر دارم امانته، اگر از دست بدم هم خب امانتش خدا داده بود و حالا گرفته. این است که این برای انسان زهد ایجاد میکنه. زهد یعنی دلبستگی به دنیا و اونچه که در دنیا هست، انسان دلبستگی پیدا نکنه، بفهمه که این دنیا گذرگاهه، قرارگاه نیست. ما اومدیم با یه 50-60 سال، 70-80 سال، 100 سال بگذریم و یک گواهی نامه ورودی یا بهش یا جهنم را بگیریم. همین دنیا برای موندگاری و لنگر انداختن و جاودانگی نیست. اگر انسان این رو بفهمه، دلبستگی به دنیا پیدا نمی کنه. می فهمه که هر که هر چه داره برای امتحان هست. پس بنابراین تمام مصیبت ها و ناملایمات و حوادث قبل از آنی که من شما خلق بشیم، این زمین و آسمان خلق بشه، مقدر شده. در نتیجه نباید ما عذاب بگیریم، حالا چرا من این نعمت را داشتم از دست من رفت،
خدا داده بود حالا گرفته. این خیلی روشنه و اگر کسی چنین ایمانی داشته باشه میرسه به مرحله زهد و زاهد بودن، یعنی دلبسته نبودن به دنیا و اون چه که در دنیا هست. البته در پرانتز این را هم مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از مفسرین، خصوصا مرحوم طبرسی در مجمع البیان و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم اشاره کردن که بله برخی از مصیبت ها در این دنیا ممکنه به خاطر عمل کرده بد ما بوده باشه. ما یه گناهی کردیم، یه ظلمی کردیم، یه ناسپاسی کردیم، نعمت خدا به ما رسونده، به جای اینکه شکرگزار باشیم طغیان کردیم. ممکنه تقدیر الهی باشه که تو همین دنیا گوش ما را بگیره و یک مصیبتی برای ما نازل بشه به خاطر گناهمون. این است که نباید قاطی بکنیم. ولذا در سوره شورا آیه 30 می‌فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما به اصطلاح وارد میشه میرسه به خاطر عملکرد بدتون هست. این است که این دوتا آیه رو ما کنار هم بگذاریم، مصیبت های نازله و وارد شده به دو قسم تقسیم میشه. برخی از مصیبت ها به خاطر عملکرد بد ماست، اینجا باید خودمون رو مذمت کنیم. اگر خداوند یه نعمتی به ما رسوند طغیان نکنیم، حالت انحصار طلبی نداشته باشیم و الا خداوند نعمتش رو ممکنه در همین دنیا از من شما بگیره. به قول اون شاعر، شعر خیلی زیبایی است اگر یادم بیاد، دستگیری از فقر و ناتوانی شکرانه بازوی تواناست. شعر البته شاید غلط خوندم، که کسی که توانایی و توانمندی داره میبینی کسی احتیاج داره به اون توانایی شما. مثلا زمستان از ماشینی گیر کرده، بشکوات میکنه، نمیتونه راه بره، یه خانواده‌ای داره گرفتار شده، شما در اونجا رد میشی، هم ماشینت قوی تره هم خودت قوی هستی، میتونی با یه ترمز زدن یک هولی بدی به اونا کمک کنی یا یک تنابی وصل کنی که اونها هم نجات پیدا کنن. همینطوری با یک گاز دادن و خودنمایی کردن رد میشه. خب این واقعا یک ناسپاسی است. یه بنده خدا را که میبینی گرفتاره، اون برادر دینی توست. اصلا نه برادر دینی تو نیست، اصلا یک انسانه، یه هموطنه، هموطن نیست، اصلا بالاخره انسانه یا حتی حیوانه، نیاز داره به شما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی میگفت یه بار من شب بود در تهران داشتم میرفتم، دیدم یک پهلوانی بود اونجا تو اون محل، لباسش رو در آورده، یعنی با اینکه برفی بود حواس خیلی چیز بود، دیدم یک الاغی گیر کرده پاش، به اصطلاح اون جدول‌ها و اون چیزهایی که برای آب و فاضلاب شهرداری می‌ذاره، این حیوان زبان بسته رد شدنی پاش رفته بود، گیر کرده بود، دیگه نمیتونست بیاد بیرون. اون پهلوان تا میبینه این طوریه بلا فاصله میگه لباسشو در آورده بود، اومده بود با چه زحمتی رفت زیر این به اصطلاح حیوان زبان بسته، این الاغی که گرفتار شده، یک یا علی مددی گفت و بلند کردین رو به آرام که این پاش نشکنه و بکشی بیرون، و کشید بیرون. بعد ایشون میگفت بله
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این چنینه، اگر من شما اگر علمی داریم، مقامی داریم، محبوبیتی داریم، پولی داریم، موقعیت اجتماعی داریم، میبینیم که اشخاصی به من شما دوروبرمون هست، محتاجن و مشکل دارن، میتونیم کمکشون بکنیم، ولی بی تفاوت باشیم، این نشانه خودخواهی ماست، خودپرستی ماست، نشانه بی ادبی ماست که فکر میکنیم با زرنگی خودمون به این موقعیت رسیدیم، در حالی که نه، تقدیر الهی است، یکی بالا میشه یکی پایین، یکی قوی میشه یکی ضعیف، یکی ثروتمند میشه یکی فقیر، یکی عزیز و دردانه میشه یکی موقعیت اجتماعی پایینی به دستش میاد. همه اینها امتحانه، باید آدم دستگیر باشه. اینا مسئله ایست که باید رعایت بکنیم. ولذا این آیه مبارکه به قول علی علیه السلام درس زهد و وارستگی به ما میده که مصیبت هایی که پیش میاد بر اساس اون تقدیرات کلی الهی سرازیر میشه. اما اون آیه دیگر که در سوره شورا هست فرمود که مصیبت هایی که به سر شما میاد به خاطر گناهانیست که مرتکب شدید، اونم در کنار این آیه باید ملاحظه بشه. برخی از مصیبت‌ها به خاطر گناهان ماست، اگر توبه بکنیم، استغفار بکنیم، ممکن اون مصیبت برطرف بشه، و برخی از مصیبت‌ها نه، سرنوشتیست که خدا مقدر کرده. لعنت بی نهایت خدا بر یزید ابن معاویه، وقتی که امام سجاد علیه السلام با دست و پای بسته و غل و زنجیر وارد مجلس یزید شد در شام، یزید تا حدودی مسلط به آیات قرآن بود لعنت الله تعالی علیه، تا وارد شد آیه سوره شورا را خوند به امام سجاد، فرمود ما اصابکم من مصیبتین، خداوند فرموده ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. این ملعون، ملعون ازل و ابد، لعنت بی نهایت خدا به بنی امیه، خصوصا بر ابو سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه، خواست این سنین بانمود بکنه به حضرت که مصیبت هایی که به شما وارد شده نتیجه اعمال خودتون هست، تسلیم نشدید به حکومت، خواستید آشفتگی ایجاد کنید، شما مثل یک مردم عادی می نشستی زندگیتون رو می کردی. بلافاصله امام سجاد، اون امام معصوم، قدرت بر حق خدا، فرمود کلا، نه، این آیهی که شما در سوره شورا هست خوندید در حق ما نیست، ما نزلت هذه فینا، انما نزلت فینا، اون آیهی که در سوره حدید هست در حق ماست، اینی که الان محل بحث ما هست، ما اصاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. این هست که فرمود هر مصیبتی که در زمین یا در وجود شما اتفاقی میفته پیش از آفرینش شما و زمین در لوح محفوظ الهی به اصطلاح معین شده. این است که این آیه مبارکه دوستان عزیز خیلی برای ما درس اخلاق زیادی میتونه بده. آیه سوره مبارکه حدید که ما اصحاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر مصیبتی که در زمین و در زندگی شما، هر آسیبی، آفتی، مصیبتی که پیش میاد قبل از خلقت زمین و شما، اون در
لوح محفوظ الهی مقدر شده، ولی زا نباید نب بزنیم ما. این خیلی در تمام زندگی ما تاثیرگذار از نظر روانی و روحی. مثلا شما دقت کردید، بررسی کردید، با یک خانومی ازدواج کردید، یا خانومی بررسی کرده با یه آقای ازدواج کرده، یه سال دو سال پنج سال هم زندگی کردن، حالا زندگیشون آشفته شده، نمی سازن با هم. اون وقت اسلام اینجا چی میگه؟ دعوت به گذشت میکنه، دعوت به حل میکنه. حالا فرض کنید که آقا خیلی خوبه، خانوم خیلی بد اخلاقه، یا خانم خیلی خوبه آقا بد اخلاقه. نمیخوام قضاوت بکنم چون هر دوتاش ممکنه. خب اینجا اسلام میگه گذشت بکن، گذشت بکن، حلم داشته باش. حالا دوتا سه تا چهار تا شما بچه داری، زندگی را اگر متلاشی بکنی از هم جدا بشی، شما با سرنوشت سه چهار تا بچه هم بازی میکنی. تقدیر الهی این چنین بوده، شما بررسی هم کردی، تحقیق کردی، خیلی از همسایه از این ور اون ور تلاش کردی، این چنین نیست که بیگدار به آب زده باشی، نهایت درجه دقت هم کردی، ولی حالا اینطوری شده. اینجا گر زدن نمیخواد، این یک تقدیریست الهی. گذشت بکنی، شما خانم بزرگوار گذشت بکنی، بد اخلاقی این آقا را تحمل بکنی، با حضرت آسیه با حضرت آسیه فرعون محشور خواهی شد، با حضرت زهرا محشور خواهی شد. چه چیزی بالاتر از چه چیزی بالاتر از به اندازه هزار شهید خدا ثواب میده بهت تحمل بکنی. زن خوش اخلاق مرد بد اخلاق را تحمل بکنه، ثوابش اینه، هزار شهید ثواب. محشور شدن با حضرت آسیه، یکی از سه چهار زن نامدار تاریخ بشریت دیگه، در راه دین و توحید بالاخره به دار آویخته شد توسط فرعون ملعون. خیلی زن بزرگواری، بالاخره تحمل بکن، مقایسه نکن حالا این شوهرت رو که بد اخلاق به فامیل های خوش اخلاق، نمیدونم مرد های خوش اخلاق سرنوشته. این یه سفره معنویست، اگر پهن شده تحمل بکنی ثوابت خیلی کلانه، به اندازه هزار شهید ثواب داری. آیه اینو میگه. بلعکس اگر آقا خوش اخلاقه، خانم بد اخلاقه، اذیتش میکنه، حالا سه چهار تا بچه هست، نمیتونه به این سادگی جدا بشی، خب تحمل بکن. اگر تحمل بکنی به اندازه اجر حضرت ایوب خدا بهت ثواب خواهد داد، باز به اندازه هزار شهید ثواب خدا خواهد داد. این است که من البته عرض نمی کنم که در ازدواج یا مثلا با شریک شدن با کسی آدم همینطوری سرشو به اندازه پایین بگه سرنوشت هرچی هست نوشته شده، نه این غلطه. این چنین به اصطلاح با کج فهمی به آیات مراجعه نکنیم. بله آیات میگه با کسی میخوای ازدواج بکنی، ببین اصالت خانوادگی چیه، پدرش چطور آدمیه، مادرش چطور آدمیه، طایفش و نسلش چطور آدمیه. صرفا به خاطر قیافه و خوشگل بودن خانم یا آقا نرو دنبال وصلت به اصطلاح 60-70 صد سالی ازدواج. مسئله مهمیه، دقت بکن، تحقیق بکن، بررسی بکن. حالا تحقیق و بررسی تمام کمال کردی، حالا میبینی که عجب با این همه تحقیقات این چنین در آمده ها. اینجا باید جای صبره. البته اگر گاهی ممکنه که دیگه جای تحمل نباشه و بالاخره طلاق آخرین راه حل باشه، اما تحمل اگر بکنه کسی، چه آقا چه خانم، خیلی مسئله اون ثواب و پاداش. شما مثلا با کسی میخوای شریک بشی، خب بررسی بکن، شما تمام سرمایت رو میخوای بریزی وسط، حالا ریخت وسط و بعد از یک سال دو سال میبینی که عجب این یک آدم بسیار کثیف و خبیثی بوده، یه دفعه همه سرمایه ها را منتقل کرد از کشور خارج شد و شما موندی و با دست خالی. اون وقت بررسی نکرده این کار را کردی. اگر کرده باشی اینجا دیگه حق نداری به خدا و پیغمبر گلایه بکنی. اینو بی ارزگیست که بابا شما سرمایت رو به هر کسی نباید بدی. ولی زای امام صادق علیه السلام وقتی که پسر بزرگوارش با کسی ظاهرن شراکتی چیزی کرده بود و این بنده خدا هم برداشته بود برده بود همه پول و سرمایه را خورده بود اینها، دیگه ایشون هم دستش خالی خالی هی شروع کرده بود که برای اون آقا نفرین میکرد و هی دعا میکرد که خدایا سرمایه هم دوباره برگرده اینا فلان. امام صادق علیه السلام فرمود این از اون دعاهایی است که مستجاب نمیشه، برای اینکه شما قبل از آنی که با اون شرکت رو شریک بودن رو راه بیاندازی، من گفتم که در رابطه با ایشون میگن ایشون اهل تدین نیست، ظاهراً اهل شرب خمر، چیه این هاست، شما بررسی نکرده سرمایت رو در اختیارش قرار دادی، حالا ای ناله بکن. این است که در هر صورت ما وظیفه داریم هوشیار باشیم، کیاست داشته باشیم، دقت بکنیم در تمام اموراتی که با کسی میخواهیم ارتباط برقرار بکنیم، ازدواج میخواهیم بکنیم، نمیدونم شراکت میخواهیم داشته باشیم، خونه میخواهیم بخریم، ببینیم که الجار سمت دار، اول ببینیم همسایه ها چطورن، محل چطوره، بعد خونه، اینا بالاخره اینا رو باید دقت کنیم. نهایت در از آدم گاهی ممکنه دقت بکنه ولی بعد میبینه که بالاخره دوچار یک بحرانی شد. اینجاست که این آیه به ما درس میده که آقا این چنین نیست که تمام چرخ فلک عالم بر اساس میل و اراده من شما به چرخه، نه اینطوری نیست. دنیا برای امتحان هست و باید صبر کرد. این چنین ولذا شیعیان وارسته و پیروان اهل بیت از این آیه خوب استفاده می کنند در رابطه با زهد و صبر و حلم و بردباری. سعید ابن جبیر دستگیرش کردن آوردن پیش حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه و حجاج تصمیم گرفت برای کشتن این مردی در اونجا بود، شروع کرد به گریه کردن. سعید ابن جبیر گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خب خاطر مصیبتی که برای تو پیش اومده، من هم شیعه هم تو هم شیعه هستی، دارن تو را میکشن. چون گفت هیچ گریه نداره این، این در علم خدا مقدر بوده، حالا ایشون میخواد منو بکشه، بذاره بکشه، مگه ما چقدر میخواییم زندگی بکنیم؟ مگه این آیه را نخوندی؟ ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. این چنینه در تفسیر روح البیان جلد 9 صفحه 375. خدمت شما عرض کنم که در بیان امیر المومن علی علیه السلام هم در رابطه با همین آیه مبارکه در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 439 امیر المومن می فرماید که از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن، زهد همش در دو جمله قرآن بیان شده، همین آیه را فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد به طرفی. می فرماید که زهد همش در
دو کلمه قرآن بیان شده. خداوند می فرماید که تقدیر الهی که به اصطلاح مشخص کرده همه ی حوادث رو، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، تا اگر چیزی از دست شما رفت تأسف نخورید، احساس غم و غصه و مصیبت زدگی و افسردگی و از روحی روانی شکست خوردن، نه، تقدیر الهی است. و لا تفرحوا بما آتاکم، و شادمان نشید نعمتهایی که خدا بهتون داده. این امانته. حالت مستی و غرور و خودشیفتگی و اینها پیدا نکنید. حضرت فرمود اگر کسی به اون چه که در گذشته ازش زایل شده متاسف نباشه و اون چه که بهش داده شده مست و غروری پیدا نکنه، این آدم آدم زاهدی هست. این چنینه، ولذا باید خیلی از این آیه مبارکه ما از نظر اخلاقی برداشت خوبی داشته باشیم. اینجا در تفسیر ابوالفتوح جلد 11 و همچنین در روح البیان جلد 9 صفحه 376 قتیبت ابن سعید میگه که من وارد یکی از قبایل عرب شدم، دیدم یه صحرایی است، ده‌ها و صدها شتر همه افتادن مردن، خیلی زیاد. دیدم اونجا پیرزنی هست، پرسیدم این شترها مال کیه؟ چطور شده اینا مردن؟ گفت از مال اون پیر مردیست که بالای اون تپه نشسته. رفتم به سراغ اون پیر مرده، من فکر میکردم حالا این همه شتر تا چشم باز میکنه شترهاییست افتادن مردن، حالا این دیگه نه حال صحبت داره، عصبی، ناراحت، افسرده است، میگه حالا این چه بدبختیست من گرفتار شدم. گفتم حالا برم ببینم چه حال روزی داری. بهش گفتم که این شترها مال کی بوده؟ مال شما بوده؟ گفت بله، اینا به نام من بوده. گفتم پس چی شد که به این روزگار افتادند مردن؟ در جواب بدون این که دیگه علت مرگ این شترها را بگه، یه جمله‌ای خیلی زیبا گفت که اون کسی که داده بود گرفت، تمام، اون کسی که داده بود گرفت. میگه بهش گفتم پس ناراحت نیستی؟ چیزی نگفتی در این رابطه؟ میگه چرا؟ من این دو بیت شعر را گفتم در رابطه با این صدها شتری که داشتم، الان همشون افتادند مردن. لا والذی انا عبد من خلائقه والمرؤوف الدهر نسب الرزع والمهنی ما سرنی ان ابلی فی مبارکها و ما جرا من قضاء الله لم یکونا. یک قسم به اون خدایی که من بنده ای از بندگان او هستم، قسم به اون خدا که انسان در دنیا هدف انواع مصیبت ها و ناملایمات هست، ولذا اگر شتران من در خوابگاه خود بودن و این مرگی که دامنگیرشون شد اتفاق نمی افتاد، خوشحال نبودن. الان هم که افتادن مردن ناراحت نیستم. من تنها به قضا و قدر الهی راضیم و هرچه او خواسته برای من زیباست. این خیلی واقعا چقدر یک کوه ایمان میخواد. این اینجاست که از خدا بخواهیم تسلیم محض قضا و قدر الهی شدن، فهم و شعور معارف قرآنی پیدا کردن و اینکه حوادث زندگی یه بخش مهمش مربوط به تقدیرات الهی است، اگر در این چنین حوادث عبودیت ما به معنای واقعی باشه، تسلیم قضا و قدر الهی شدن وظیفه ماست. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق عاقبت به خیری، توفیق بندگی صادقانه و خالصانه به همه ما عنایت بفرما، توفیق رضا و تسلیم به مقدراتت به ما عنایت بفرما. به آبروی امام حسین علیه السلام آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. به آبروی امام حسین علیه السلام برادران و خواهران ما، همه انسان‌هایی که پروردگارا در بستر تخت‌های بیمارستان‌ها گرفتار این مرض کرونا هستند، خدایا به حق محمد و آل محمد، به آبروی امام حسین علیه السلام، به همه اونها اونچه که خیرشون هست براشون مقدر بفرما. سلام ما را به حضور عزیز زهرا امام زمان علیه السلام هر کجا تشریف دارن برسان. چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق عزاداری صادقانه و خالصانه و با معرفت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به همه مسلمون ها، به همه شیعیان عنایت بفرما. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما را به بخش و بیاموز، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.